بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث شرح زیارت عاشورا، جلسه 66، تاریخ 16/6/81، استاد شجاعی.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب به سوالای عزیزان قرار شد جواب بدیم. اگر سوالی هم کسی داره یادداشت کنه تو فاصله که فرصت هست بدن سوالاشون رو. سوالی که کردن در مورد خواب مصنوعی بود. ببینید این خواب که ازش بخوایم تناسخ رو ثابت بکنیم، اصل تناسخ به دلایل متعددی باطل هست. تناسخ به این معنی هستش که روح یک انسان بعد از مردنش در بدن یک انسان دیگری قرار بگیره و ادامه حیات بده. اول از این ما به وجدان خودمون این رو میبینیم که همچین چیزی نیست و هر کس که به دنیا میاد با یک روح تازه و جدید و با روح طفولیت بدون اینکه ذهنی داشته باشه به مرور زمان تشکیل ذهن میده. هیچ اطلاعاتی نداره، هیچ چیزی رو نمیدونه. همونطور که قرآن فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا من شکل شما رو از شکم مادرتون خارج کرد در حالی که چیزی نمیدونستید. و انسان رشدش از کودکی است. خود ما هم که به وجدان خودمون به عقب برمیگردیم میبینیم که نه، ما دارای یک تجربه و یک خاطرات و یا یک شخصیتی غیر از این شخصیتی که از طفولیت کسب کردیم نیستیم و دلائل دیگری داره که حالا چون در کتاب‌های معاد به اندازه کافی در این باره توضیح داده الان ما وارد این بحث نخواهیم شد. اما در مورد خواب این خواب مغناطیسی یا خواب مصنوعی، هر از این اعتبار این خواب جای سوال هست. برای اینکه آیا کسی ادعا کرده که مثلا ما این کارو کردیم شده، مثلا یه نفر صدای نمی‌دونم جوان شده، صداش بعد صداش پیرمرد شده، بعد حالا صداش شبیه دوره پیرزن شده، به این ثابت میکنه، این دلیل نمیشه. برای که عرض کردم اصل تناسخ به دلائل برهانی رد هست با اینجور مسائل. ادعا و عرض کنم خدمتون که یه تجربه ناقص قابل دفع نیست، مضافانه که این خواب ها عرض کنم خدمتون که قابل تصرف است به اطلاعاتی که از طریق این خواب ها داده میشه، نمیشه اعتماد کرد. یعنی من بارها در جایی که کسی همچه اطلاعاتی رو داده حضور داشتم، دیدم که اطلاعات کاملا غلط بود. اطلاعاتی که دادن غلط بوده، زیاد شده اطلاعات غلط داده، چه از گذشته، چه از حال، چه از خدمتون از خودش، چه از اطرافیان. ادعای اون کسی که این کار میکنه این استش که این آره این الان همه چی رو میدونه، همه چی رو میفهمه، یا وقتی به گذشته میره اطلاعات درست میده، ولی اطلاعات همه غلط بود. خیلی بسیاری از موارد ما دیدیم که اطلاعات غلط بوده و نمیشه قابل اعتماد کرد به این مسئله. اما اگر خواستن عزیزان میتونن به کتابهایی که در این باره هست، کتابهای ساده هست، در این زمینه نوشته شده از آیه قرائتی، آقای شهری و بزرگان دیگه، شهید مطهری، آقای مصباح، راجع به این موضوع میتونید شما در کتاب‌های معادشون مطالبی رو در این باره مطالعه کنید. خب یه صلوات خط بفرمایید. در باره ماه رجب سوال کردن که سوال خوبی هست، نزدیک ماه رجب هم هستیم. من فقط دو توصیه میکنم به عزیزان. یکی این که حتما کتاب فارسی المراقبات مرحوم امیر جواد آقا ملکی تبریزی رو رحمت الله تعالی علیه در باب ماه رجب مطالعه کنند و یه برنامه متناسب با وقت و توان جسمی و روحی خودشون عزیزان برای خودشون تو طول ماه در بیارن، یه برنامه از عبادات و از اذکار، و از الان هم خودشون رو آماده کنند برای 13، 14، 15 رجب که ایام اعتکاف هست، اونهایی که میتونن به اعتکاف برن. مفاتیح رو هم اونهایی که دسترسی به المراقبات ندارند نگاه بکنند و از کنم خدمتون که استفاده کنند از ماه رجب. در باره ماه رجب در ماهای قبل مطالبی رو خدمتون عرض کردیم. نظر اسلام در رابطه با درمان بیماری ها از راه های غیر طبیعی آن چگونه است؟ مثلا حجاق نباتی یا نوع دیگری مثل انرژی درمانی آقای علی اکبری. ببین نمیشه گفت اینها راه های، حالا راه های غیر طبیعی منظور اگر همین راه های مرسوم پزشکی منظورتون هست، بله درسته. خداوند تبارک و تعالی برای در این نظام خلقت یک سلسله اسباب و علل قرار داده. اسباب و علل هم منحصر در یک چیز نیست. شما مثلا فرض فهمید اگر بخواید رفع تشنگی بشه از شما، سلام علیکم رحمت الله، آب میتونید بخورید، هندوانه هم میتونید بخورید، از کنم خدمتون آب میوه هم میتونید بخورید، اینا همه میتونید چرا بکنه برای شما رفع تشنگی بکنه. یه موقع انسان از اسباب و علل طبیعی استفاده میکنه برای مداوای خودش، یه موقع از اسباب و علل ماوراء طبیعی استفاده میکنه مثل دعا، صدقه. از کنم خدمتون که استفاده از قدرت اولیاء خدا در این رابطه، اولیاء خدا دعا بکنن برای انسان، یا فرض فرمایید که نیروهای خاصی داشته باشن برای درمان این قضیه، این به کرات هم در زمان معصومین و در زمان خود پیامبر علیه السلام و هم در بعد از اون وجود داشتن و اولیاء خدا از این کارها زیاد میکردن و کار درستی هم هستش اگر انسان بتونه. ولی اون چه که خیلی مهم هست این هستش که انسان در درمان همیشه راه های معقول و منطقی خودش رو باید طی کنه. این که انتظار داشته باشه بلا فاصله مثلا با مریض شدن با دعا خوب بشه، نه. چون دوا عرض کنم خدمتون که طبیب اینها رو هم خداوند قرار داده و خارج از خواست خداوند تبارک و تعالی نیست. اینطور نیست که کسی فکر کنه اگر رفت طبیب معالجه کرد اینم خارج از خواست خداست. اونجا هم اگر خدا نخواد مداوای صورت نمیگیره. اولیاء خدا هم اگر دعا بکنند باز خدا نخواد اذن نداشته باشی، کسی خوب شدنی نیست. به حال شفا هو شافی، هو شافی، این هو رو که اولش میارن یعنی فقط شفا دهنده خداست. برابر این دوا، طبیب، دعای اولیاء خدا و چیزهای دیگه همه چی هستن؟ همه وسیله هستن، وسائل خدایی هستن که گاهی وقتا به خواست خدا، اذن خدا، خداوند اجازه داده عمل بکنن، گاهی وقتا اجازه نمیده عمل بکنن. این اذن وجود نداره. بنابراین باید دقت بکنیم که ما اسباب و علل رو سر جای خودش به اصطلاح بهش احترام بگذاریم، به رسمیت بشناسیم و ولی منحصر ندونیم اسباب و علل رو در اون چه که ما میشناسیم. یعنی نگیم که حالا اگر دکتر جواب کرد پس دیگه تموم شده، نه. ما اون موقعی که چون همه اسباب علل به دست خداست، اون موقعی که همه اسباب علل به روی ما بسته میشه ما نمیتونیم کاری انجام بدیم، یعنی از نظر پزشکی میگن شخص مرده است، خوب شدنی نیست، تازه برای آدم مؤمن حقیقی اول امیدواریست. چرا؟ چون از یک سلسله اسباب علل طبیعی ناامید شده و حالا میخواد بره سراغ مسبب الاسباب. باز سبب ها دست کیه؟ دست خداوند تبارک و تعالی است. برابر این ما منحصر نباید بدونیم در اینجور مسائل، زمینه که اونها رو به رسمیت میشناسیم، صدقه و دعا رو به رسمیت میشناسیم، دعای اولیاء خدا. آقای نباتی هم که معروف همونده جناب آقای قنبری هستن اسمش، شما آقای قنبری هست و خب دعا میکنند از نفسی که دارن دعا میکنن، بعد انشاءالله مستجاب میشه. من هم خودم دیدم کسایی رو که مریضی های بسیار بسیار حادی داشتن و از کنم خدمتون که خوب شدن خدمت ایشون، مردم نتیجه گرفتن که میدن صفای چند کیلومتری اونجا میبندن، نتیجه گرفتن، استفاده میکنن به حال از نفس ایشون. خود بنده ایشون برای بنده شاید حدود 8 بار 9 بار دستورالعمل دعا دادن بنده خوب نشدن، اسباب علل طبیعی هم روی بنده اثر نگذاشت. و بعدن به حال این نکته رو فهمیدیم که ما نباید خوب بشیم و بعضی وقتا خداوند تبارک و تعالی تقدیر کرده که یک نفر یک بیماری رو با خودش داشته باشه، این رو به هر حال نگه داره. من یک شب خوابی از سید شهدا علیه السلام دیدم، خدمتشون عرض کردم که بنده بیمار هستم، این مدت ها 10-12 سال درمان کردم به هیچ نتیجه نرسیدم، دعای هیچ کس هم مؤثر در حق ما نبود. فرمود این بیماری رو ما به شما هدیه دادیم، نگهش دارید. وقتی اینجوری میفرمایند یعنی چی؟ یعنی هیچ اسباب عللی نباید چیکار کنه؟ اثر نمیخواد بذاره. تقدیر این هستش که این بیماری باشه. اونها صلاح میدونن برای بندگان خودشون، برای نوکران خودشون یه موقعی چیزهایی رو مصلحت میدونن، ما باید به شیرینی اونها رو چیکار کنیم؟ بپذیریم و شکایتی هم نکنیم، هیچ مانعی هم نداره. به هر حال اون لباسی که اونها به تن ما میکنن از همه لباسا چی هستش؟ زیباتر، بهتر و اندازه تر هستش. نباید خیلی فضولی تو کارشون بکنیم، چون اونها ما رو بیشتر از خود ما دوست دارن، مصلحت ما رو بهتر از خود ما میدونن. علاوه این ضمن اینکه حالا این اولیاء خدا رو ما میبینیم دعاشون در موقع بعضی مؤثر، در مورد بعضی مؤثر نیست، خب تقدیر نیست. داروهای مثلا فرض فرمایید پزشک میده در مورد بعضی مؤثر است، در مورد بعضی مؤثر نیست، این هیچ اشکالی نداره. یا اون انرژی درمانی هم همینطور. سوال بعدی، راه های غیر طبیعی خلاف رضای خدا مشخص است. اون چه که حرام هست خلاف رضای خداوند تبارک و تعالی است. اینها رو شما میتونید از مرجع تقلیدتون سوال بکنید و از کنم خدمتون که بپرسید اگر ما مثلا فرض فرمایید این راه رو میخواییم بریم برای درمان معالجمون، درمان به اصطلاح بیماریمون، اصلا خود صلاح هست یا صلاح نیست. البته فقها هم همینطور نظر نمیدن. فقها یه سلسله اصول کلی دارن، یه سلسله اطلاعات هم از کی میگیرن؟ از متخصصین زمان، پزشک میگیرن و بعد فتوا میدن و خوش میدن. سوال دیگری که فرمودن بحث مداومت هست. میفرمایند که یکی از موادی که علما به آن تکیه دارند بحث مداومت هست. حتی میگویند یک انسان یک عمل کمی را انتخاب نماید و بر آن مداومت نماید. سوال این است که زمانی که قلب ادبار دارد چگونه میتوان بر این عمل مداومت نماید؟ ادبار قلب موقتی هست، یعنی قلب وقتی که ادبار میکنه ساعاتی و لحظات انسان رو میگیره و بعد رها میکنه. اگر قرار باشه ادبار قلب زیاد بمونه این حالت مرگ قلبی میاره، انسان باید براش درمان بکنه، از اون حالت ادبار درش بیاره، زودتر درمان کنه. مثل اینکه شما فرض فرمایید که یک روز دو روز اشتهای به آب یا غذا نداشته باشید، به محضی که به این حالت بیفتید چی میشه؟ به شدت ضعف و کاهش وزن پیدا میکنید و به دکتری که مراجعه کنید یا از طریق به اصطلاح طبیعی مثلا راه میندازن ببینن که چه مشکلی هست، یا به هر حال از طریق های مثلا تزریق چیزی سعی میکنن که بدن رو سر پا نگه دارن و اون به اصطلاح تغذیه ادامه پیدا بکنن. بله این ادبار طولانی نباید باشه. حالت های ادباری که گفتیم عرض کردیم میان سراغ انسان، حالت هایی هست که چند ساعت در روز ممکن انسان رو بگیره، انسان باید به فکرش باشه که انشالله درمان بکنه و عملش رو مداومت بکنه. ادبار غیر از حالت خونساز که انسان نه حال اینو داره نه حال اون رو داره، ادبار تنفر هست، باید زود برطرفش بکنیم که این حالت به سراغ انسان نیاد. به هر حال اگر قرار باشه حالت انسان، تنفر انسان و ادبار انسان ادامه پیدا بکنه دیگه مداومت امکان پذیر نیست. مداومت رو معمولا برای کسایی میگن که اینها توان نگه داشتن شوق قلبی و میل قلبیشون رو در مدت دورانی که باید مداومت کنن حداقل 40 روز رو داشته باشن، بتونن 40 روز حداقل چیکار کنن؟ میل قلبیشون رو نگه دارن، اون سلامت قلبشون رو نگه دارن و حالت ادبار سراغشون نیاد. حالت ادبار تنفر، تنفر به راحتی به سراغ کسی که یک چیزی در وجود او ریشه داره نمیاد. مثلا شما چند وقتی یادتونه که از غذا متنفر شده باشی؟ شاید یه نفر تو عمرش یه بار یادش بیاد مثلا از کل غذا چی شده باشه؟ متنفر شده باشه. یا از پدر مادرتون، یا از فرزندتون، یا از همسرتون، یا از برادرتون. انسان به این جهان نمیرسه که یه موقعی، یه موقعی تو طول عمر انسان یک مرتبه اتفاق میفته. ادبار هم وقتی ما میگیم مداومت بر عمل، عمل ما برای چی انجام میدیم؟ برای رسیدن به خداوند تبارک و تعالی، برای رضایت خداوند تبارک و تعالی، برای صحبت با خداست، خلوت با خداست. این معنا نداره که یه نفر بخواد عبادت و انجام طاعت و اعمالی که او رو به خداوند نزدیک میکنه به مورد تنفرش قرار بگیره. گاهی یک مریضی خاصی به سراغ انسان میاد که انسان یه موقعی احساس میکنه از بعضی از عبادات، بعضیاشون یا بعضی از حالا خوشش نمیاد، نمیتونه الان بره جلو، قلبش قفل کرده. این به ندرت پیش میاد و خیلی نباید بزرگش بکنیم. اگر این ادامه پیدا بکنه معلوم است که قلب ضعیف، تون تون به حالت میفته، باید درمان بشه این حالت. ولی معنا نداره که انسان از دوست داشتن خداوند، اعمالی که او رو به خدا نزدیک میکنه، متنفر باشه. چرا گوش دادن به نوارهای موسیقی حرام شده است؟ اصلا خدمتتون که به موسیقی الان با فتوای امام سلام الله تعالی علیه حرام نیستش. موسیقی ما یک غنا داریم، یک موسیقی داریم. غنا به اصطلاح خوندن انسان هاست به نحوی که انسان رو از حالت طبیعی خارج بکنه و حالت لهو و لعبی و عرض کنم خدمتون که حالت عیاشی و حالت سبکسری به انسان بده. موسیقی هم که استفاده از آلاتی هستش که صداهای موزونی از خودشون خارج میکنن. امام سلام الله تعالی علیه فتواشون این هستش که موسیقی آلات مشترکه داره. بعضی از آلات موسیقی ازشون صداهایی در میاد که انسان رو از حالت طبیعی چکار میکنه؟ خارج میکنه، از حالت توجه به انسانیت، توجه به حرکتش به سمت ابدیت، توجهش به خداوند تبارک و تعالی، اون حرکت جنینی انسان رو چکار میکنه؟ خارج میکنه و دوچار یک غفلت، یک عرض کنم خدمتون که از خود بیگانگی میکنه و تو اون حالت وقتی انسان غافل شد دچار حالتهایی میشه، دچار پذیرش حالتهایی میشه، دچار اعمال و رفتاری میشه، دچار روحیات و خیالاتی میشه که فساد آور هستش. برای همین حرام هستش هر چه که انسان رو از خداوند تبارک و تعالی، مستی هم همینطور، شما شراب هم که بخورید همینطور هستش، اون چه که شما رو خارج بکنه از این حالت و از غفلت بیاره، فساد آور باشه، حرام است. موسیقی هم همینطور است، مضافاً به این که خود موسیقی هم برای اعصاب ضرر داره. ولی بعضی از انواع موسیقی هست نه، آلات مشترکه هستش. فرمودن که با این آلات مشترکه گاهی وقتا میشه نواهایی رو نواخ که انسان چی هستش؟ به اون حالات لهو و لعبی نمیرسه، اما میشه به یه نحو دیگه هم نواخت که اون حالت رو داره. اگر آلتی این دو کاربرد رو داره، تو کاربرد حلالش اشکالی نداره. بنابراین انسان باید مثلا در این باره، غالب فقها هم فهمودن مسئله شخصی هست. البته یه سطحی هست که آدم میفهمه، سطح مشترک از همه انسان، اون سطح مشترک اگر قرار بگیرن فسق و فجور هست. ولی برای بعضی ها نه، برای بعضی یه موقعی یه نواری میتونه اصلا خدمتون که مضر رو خطرناک باشه، برای بعضی ها اینطور نیستش. مبنا این هستش که اون به صلاح یکی حال خود انسان هست، یکی تناسب اون صوت با مجالس فسق و فجور و لهو و لعب. توضیحات بیشتر اگر کسی خواست کتاب داریم توی این زمینه، معرفی میکنیم خدمت عزیزمون، از در نظر تأثیر روی اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و روی از ترشحاتی که توی بدن هست و روی اعصاب و وسائل دیگه، که انشالله اونا بحثای پزشکی موسیقی هستش که من معرفی میکنم خدمت مطالعه بیتونید بفرمایید. صلوات خط بفرمایید. در مورد جنسیت توضیح قبلا دادیم که جنسیت یعنی مرد و زن بودن مربوط به کالبد و بدن و جنبه مادی و طبیعی و دنیای انسان هست. روح، الروح، اون نفخه الهی و فطرت قبل از اینکه بخواد به طبیعت بیاد و تعلق بگیره به انسان، نه مرد نه زن هستش، جنسیت نداره. مثل خداوند تبارک و تعالی خلق الله تعالی آدم علی صورت، خداوند انسان رو به صورت خودش خلق کرده و خداوند نه مرد و نه زن هستش. بنابراین این انسان اینجوری است که حقیقت روحانی او نه مرد و نه زن هستش. چون در کالبد طبیعی و بدنی جنس خاصی قرار میگیره، باید اگر بخواد به اون حالت اولیه خودش برگرده و از طبیعت خارج بشه و اون کمالات وجودی خودش برسه، چیکار بکنه؟ به وظایف جنسی خودش عمل بکنه. اگر مرد است مرد، اگر زن است زن. اینها همه قیدهای طبیعی است برای اینکه روح آزاد بشه. بعضیا در قید طبیعی زن، بعضیا در قید طبیعی مرد قرار میگیرن که باید به وظایف خودشون عمل بکنن. در مورد ظرفیت روحی، بعضی از افراد برخی از امور واجب یا مستحب را انجام نمیدهند و میگویند من ظرفیتش را ندارم و کسب نمیکنم. البته این حرف غلطیه، به خاطر اینکه انسان ها با ظرفیت خدایی به وجود میان، با ظرفیت نامحدود به وجود میان و کسی نمیتونه من ظرفیت کاری یا توان کاری را ندارم. این همش به صلاح محدود کردن خودمون هست و غلطی هستش که در انسان شناسی اتفاق افتاده، که ما فکر میکنیم بله میگه آقا این فقط استعداد ریاضی داره، یکی استعداد چی داره؟ بنایی داره. اون استعداد چی داره؟ نوبایی داره. استعدادش اینجوریست، استعداد کار هنری اصلا نداره، ذوق نداره. این چنین نیست، استعداد به دست آوردنیش باید شکوفا بشه، در شرایط خاصی قرار بگیره شکوفا بشه. اگر شکوفا شد، همه کس استعداد همه کاری رو داره. یه آدم خیلی خوب، متدین، خوشقلب، مهربون، استعداد داره جنایتکارین تری آدم بشه، فاسد تری آدم بشه. یه آدم فاسد، جنایتکار، عرض کنم خدمتون، قسی القلب، میتونه مهربون ترین آدم ها بشه، بهترین انسان ها بشه. بنابراین این استعداد در همه وجود داره، کسی نمیتونه من استعداد ندارم. استعداد واجب یا استعداد اعمال مستحب البته ما داریم، همینطور در نگاه اولیه هر کس سطح داره، استعداد نمیگیم، ما میگیم چی داره؟ سطح داره، سطحش انقدره. یعنی اگه تو سطح اولیه با کسی برخورد بکنی، بخوای یه چیزی رو بهش بگی که گوش بکنه و عمل بکنه، ممکن است الان ظرفیتش رو، الان دقت کنید، باز تاکید میکنم، الان ظرفیتش رو نداشته باشه، نتونه زیر بارش بره، سختش بشه. شما میخوای به یه خانومی بگی که شما مثلا فرض فرمایید که حجاب رو رعایت بکن، او عادت کرده بعد حجابی، از بعد حجابی لذت میبره، از حجاب متنفر هستش. الان شما یه هم چیزی بخوای بهش بگی، پذیرا نیست. به یه جوانی که با نماز با خدا هیچ انسی نداره، درک درستی نداره، بخوای بگی هیچ پذیرا نیست از شما. اما وقتی که بهش استعدادش رو شکوفا میکنی، آگاهش میکنی، در واقع چیکار کردی؟ بهش ظرفیت دادی. وقتی ظرفیت دادی، میبینی میپذیره، خیلی راحت میپذیره این کار رو، خیلی راحت نماز میخونه، خیلی راحت روز جوانی که تا فری روز از خدا بدش میومد، اصلا متنفر بود، حالا الان ساعتها در شب در روز به عبادت مشغول هست. از کام خدمتتون که روزه های مستحبی میگیره، روزه های قضاشو میگیره، نماز های قضاشو میخونه، قرآن میخونه. چطور شده که این الان استعداد پیدا کرده؟ همه ما که اینجوری نبودیم که ما به زمانی بوده خیلی حال و حوصله این کارا نداشتیم، بعدن پیدا کردیم. برای انسان ظرفیت داره و نباید بگذاره نفس امارش و نفسی که خیانت میکنه در حق انسان بهش بگه تو ظرفیت فعلا نداری، ول کن این کارا رو، الان آماده نیست، نه آماده ای کسب کردن نیست. انسان اگر به فکر محدود برداشتن محدودیت از خودش نباشه، درست متولد نمیشه. هی بگه من محدودم، من ظرفیتم اینقدر، نمیتونم، وقت روزی که میخواد متولد بشه به یه عالم بی نهایت، نسبت به بی نهایت چی میاره؟ کم میاره، نمیتونه دیگه بره. چرا؟ چون خودشو محدود نگه داشت. مثل یه جنینی که در رحم مادر بگه مثلا من مثلا دستم بسازم بستم، یا پا نمیخوام، نمیشه. شرایط زیستی آخرت هم چشم میخواد، هم گوش میخواد، هم دست میخواد، هم پا میخواد، هم سلسله اعصاب میخواد، هم مغز میخواد، هم قلب میخواد، باید تکمیل بری اونجا. قرآن میفرماید هیچ کس رستگار نمیشه در قیام مگر کسی که سالم بیاد. ما حداقل سلامت رو باید چیکار کنیم؟ تحصیل بکنیم. مریض نباید بریم، بیمار نباید بریم. هیچ کس هم نمیتونه بهانه ظرفیت بگه من ظرفیت ندارم همین رو عمل میکنم. نه، اون چه که از واجبات، مستحبات یا چیزهای دیگه برای سلامتی قلب من لازم هست، من باید برم ظرفیتش تحصیل بکنم انجام ده. البته برای اینکه انسان سالم متولد بشه به بیش از واجبات و مستحبات احتیاجی، واجبات و انجام واجبات و ترک محرمات احتیاجی نیست. کراهت ها، مکروهات که میگن انجام ندید، برای این هستش که بتونیم از تو حرام نیفتیم و آلوده نشیم. مثل که شما کنار جاده که میرید میبینید که مثلا 4 متر جاده رو چیکار کردن؟ آسفالت کردن. بعد از 4 متر 0.5 متر فضای خاکی گذاشتن. بعد اومدن چیکار کردن؟ نرده زدن، درسته؟ بعد از نرده هم تازه یه مقدار فضا باز هستش، دره محض هم نیست. همینطور اینا برای حریمه که شما یه موقعی به سمت دره نرید، چون بری تمام شده تلف میشی. بذار یه مقدار فاصله میگیرن. مکروهاتی که میگن انجام ندید برای که تو محرمات و هلاکت و جهنم نیفتید. قبل از جهنم شعله جهنم میاد که به شما میگه اونجا خطرناک هستش. قبل از خطر آژیر میکشن، میگن که اینجا در محدوده خطر هست. حرام، حرام یعنی چیزی که حریم داره، حریم براش گذاشتن و نباید شما محدوده اون امر حرام بشید، اونجایی که ممنوع هست. مستحبات هم برای این هستش که دفاع از واجبات بشه. یعنی اگر واجبات آسیب میخواد بهش برسه، اون مستحبات چیکار کنیم؟ کسی که اهل مستحبات هست واجباتش رو حتما چیکار میکنه؟ انجام میده. کسی که بتونه به نفسش مستحبات رو تحمیل بکنه و انجام بده مستحبات رو، این شخص قطعا واجباتش رو چیکار میکنه؟ انجام میده. حالا اگه یه موقع ادباری اومد، کسالتی اومد، خستگی اومد، مشکلاتی اومد، از سطح چی کم میکنه؟ مستحبات کم میکنه، ولی هرگز واجباتش آسیبی نمیرسه، چون مستحبات حفاظها و مدافعهای واجبات الهی هستن. بنابراین انسان با انجام ترک مکروهات همیشه تو محدوده میمونه و به خطر نمیفته. با انجام مستحبات هم همیشه چی هستش؟ همیشه واجباتش دفاعش حفظ شده است. اون چیزی که لازم داره برای حرکت به سمت ابدیت رو داره برای خودش. مثل یک کسی که مثلا میخواد سفر کنه به مشهد، با 500 هزار تومان میتونه بره و بیاد با خانواده، ولی احتیاطاً 700 هزار تومان با خودش میبره. یعنی 500 هزار تومانی که لازم داره رو برده با خودش، میبره سفر خوشی هم داره و برمیگرده. یه 200 هزار تومان چی داره اینجا؟ اضافه داره برای اینکه موقعی اگه احتیاج شد مصرف بکنه، لازم شد مصرف بکنه. این رو به اصطلاح فراموش نکنیم. بنابراین این بهانه خوبی نیست که ما بگیم که ما ظرفیت داریم. ظرفیت رو باید بالا ببریم. حرکت به سمت ابدیت یه حرکت قانونمند هست، به میل ما نیست بگیم که اینجاش انجام میدم اونجاش انجام نمیدم. بعضی از سوالا رو کردن عزیزان، من توضیح دادم اینها رو تکرار، اگه کسی سوالش جواب داده نشد بیاد از من سوال بکنه که من بهش بگم از کجا سوالشو برداریم. چهار تا سوالی نزدیک کردن، دو تاشون ما جواب دادیم، دو تاشون رو هم عرض کنم خدمتتون که دو تاشو در ولایت درس دادیم جواب دادیم، در مورد بی‌نهایت بودن خداوند و در بحث دعای شب‌های دعای عرفه. اگر عزیزمون خواست اونجا مراجعه کنن. آیا کسی خونسا از دنیا می‌رود تکلیف از چیش چیست اگر می‌رود؟ بله، انسان‌هایی داریم که ممکن است روحشون خونسا از دنیا بره. خونسا به این معنی هستش که قبل از این که به صلاح به مرحله، البته یه بقایی هستش که تو مرحله گیاهی از دنیا ممکنن برن، اون که سقط شده بچه روح نداره. بعد از یه روح دمیده شد، عرض کنم خدمتون که روح دار شد و به صلاح قوه تشکیل داد، بعد متولد شد قوه تشکیل داد، به مرحله خیال اصطلاح هم بهش میگن و برزخ وارد شد، اون چرا اون اگر از دنیا رفت یه تکلیفایی برای اینجور انسان ها وجود داره اونجا که در معاد توضیح دادیم، میتونید مراجعه کنید اونجا. عکسایی که از امامان معصوم علیه السلام وجود داره آیا حقیقی است یا نه؟ از خواهم خدمتون گاهی وقتا الهاماتی میشه، گاهی وقتا افراد در خواب چیزهایی رو میبینن، ممکن استش که ازش کمک بگیرن و عکسایی رو بکشن. بعضی از عکس‌ها هم یک مستندات تاریخی داره، گاهی وقتا که حدیثی داریم، گاهی وقتا توضیحاتی نوشته شده از بزرگان در مورد قیافه معصومین، از طبق اونهای عکسای کشیده میشن. امام فرمود هیچ کدوم از عکس‌ها رو انتساب کامل ندید، اما بی احترامی هم نکنید. انتساب کامل ندید که حتما حضرت دیگه دقیقا همین شکلی بوده، این هم خود حضرته، ولی خب انتدام نکنید. مثلا انتساب هم ندید. خب مثل وقت تمام شد، الان نزدیک اذان هست، بقیه سوالا رو بگو برای جلسه بعد، شعرم که براتون دیگه نرسیدن بخونم. نکته ای که خدمتتون میخوام عرض کنم این هستش که ما جلساتمون رو از این به بعد روزهای پنجشنبه فقط خواهیم داشت، یعنی شنبه هامون تعطیل هست، برای اینکه خب من دیگه عازم قم هستم و به خاطر این بیماری که مجبورم یکی دو سه روزم برای شیمی درمان بیام، دیگه شنبه ها رو نمیتونم بیام خدمت شما. بنابراین این کلاس ما پنجشنبه ها هستش و الانم که همین هفت اگر بخوایم شروع بکنیم وقت زیادی نداریم برای کلاس، یه کلاس که خوب باشه و کامل باشه. با توجه به که شما یه کلاستون هم تعطیل میشه، لازم است که یه کلاس مقدار مفصل تری داشته باشید. اگر ما بخوایم کلاس رو قبل از مغرب بیاندازیم، یه چیزی دور و بر ساعت 6 میشه. من نمیدونم ساعت 6 مثلا شما میتونید تشریف بیارید عزیزان؟ اونایی که میتونن بیان سر ساعت 6 دستشون رو بالا بگیرن. سر ساعت 6 میتونن عزیزان بیان؟ خب تقریبا اکثرا همه میتونن 6 بیان. حالا فعلا تا این یکی دو جلسه که به اصطلاح اذان اینور نرفته، یعنی تا دو هفته فرصت داریم. تازه اونا باید زنگ بزنید که من باشم پنجشنبه باشم، یادتون نره. ممکنه سفری پیش بیاد، مشکلی پیش بیاد. یعنی مأموریت ما داریم، نه اینکه سفر خاصی بخوام برم. الانم دارم از مأموریت میام خدمت شما، یه سر اونم رسیدم سر کلاس که به کتابم نرسیدم. عرض کنم خدمتتون که این یکی دو هفته پنجشنبه ها اگر قرار شد خدمتتون برسیم که تماس میگیرید، ما همون 6 ان شاء الله میایم کلاس رو شروع میکنیم تا قبل از مغرب که به جایی برسیم. بعد از مهر، یعنی همون 31 شهریور و اون طرف، هر پنجشنبه خوردیم کلاس بعد از نماز مغرب و عشا هستش. کلاس تفسیر قرآنمون هم پنجشنبه ها هستش، ساعت 2:30 از آیه 51 ادامه خواهیم داد، همون کلاسی در فرهنگسرای بهمن برای خانم‌ها و آقایون داشتیم با موضوع انسانشناسی، بحث فطرت و طبیعت. ساعت 2:30 روز پنجشنبه ها هم کلاس تفسیرمون برقرار هست. دیگه جلسه دیگه فعلا ندارم. اگر باشم پنجشنبه، بله پنجشنبه اگر باشم، بله کلاس تفسیر از هفته دیگه انشالله شروع خواهد شد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.